سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در سخن مشهوری که بسیاری از ائمه هدا علیهم السلام این سخن رو نقل فرمودن از رسول خدا و توضیحاتی درباره این کلام حضرت دادن، می فرماید بدع الاسلام قریبا و سیعود قریبا فتوبا للغربا. حتی خود حضرت هم توضیحاتی برای این کلام دادن که انشاءالله عرض خواهم کرد. اسلام قریبانه آغاز شد و به سرعت، سیعود و یعنی به سرعت قریب خواهد شد. این می فرمودن که سوف یعود و یعنی در آینده دور، سیعود و قریبا. بعد از شروع جریان اسلام قربت برطرف شد، ظاهرا همون زمانی باشه که رسول خدا این کلام رو فرمودن. بعد می فرمان دوباره به سرعت قریب خواهد شد. بعد می فرمان که فتوبا للغربا، خوشا به سعادت غربا. این غربا دیگه یه وصفی برای مؤمنین موند تو کلام اهل بیت، به حدی که اساسا یکی از اوصاف مهم مؤمنه که غریبه. خب ما در مورد چند موضوع میخوایم انشالله بحث کنیم و تا حالا بحث کردیم. غرض اصلیمون که روزهای آخر انشالله بهش برسیم این قربت دین و قربت پیغمبر اکرمه. رسول خدا خودشون قریبتر از همان، ما اوذی احدون مثل ما اوذید، یا ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. هیچ پیغمبری، یا می‌فرمان در یک کلام دیگه احدی، مثل اونی که من اذیت شدم اذیت نشد. لذا در مورد قربت پیغمبر باید مقداری صحبت بکنیم. این ده هم بالاخره منسوب و متصل میشه به رحلت رسول خدا و برخی از اهل دل گفتن اساسا ماه سفر نهوستش مال اینه که پیامبر گرامی اسلام در چنین ماهی رحلت فرمودن. طبیعتا این ماه خوشیومنی نمیشه. در مورد قربت رسول خدا باید صحبت کرد. این یک غرضی است که بهش برسیم انشالله. اما قربت رسول خدا یعنی قربت دین. در مورد قربت دین هم باید صحبت کرد و اینکه ماها تلاش بکنیم دین رو از قربت در بیاریم. و مهمترین مانع برای اینکه ما تلاش کنیم دین رو از غربت در بیاریم اینه که ما خودمون تحمل غربت نداریم. حالا این که دین رو باید از غربت در آورد بیرون، اینم یه بحثیه که بعدن انشالله روزهای آینده بهش برسیم، که واقعا آدمیزاد اگر برای خودش زندگی بکنه زندگیش مزه معنا نداره، زندگیش به درد نمیخوره. من از همه شما عذرخواهی میکنم که یه فیلمساز درست حسابی نمیاد این معنا رو ترسیم بکنه. مردن یه آدمی که برای دین خودشو وقف نکرده، کار نکرده، یه خدمتی به دین خدا نکرده، واقعا چه اتفاقیه تو عالم؟ نگاهی چی نشده؟ یعنی چی؟ یعنی این آدم بود و نبودش یکی بوده. به نفع خودمونه، یه کار مستمر، یه گوشه از زندگی برای دین انجام بدیم. حالا اینکه کسی روزه میگیره خونش، یه کار برای دین دیگه، برای اصل دین اونم، یا هر کی هر کاری میکنه. به خدا قسم لحظه جان دادن تمام عشق و امید ما، تمام آرامش ما برمیگرده به کاری که برای دین کردیم. و الا یک کسی برای خودش کار بکنه و بخوره و در بیاره و بمیره، یعنی چی؟ برای رفع قربت دین تا حالا چی کار کردی؟ من خواهش میکنم یک کمی در این باره تأمل بکنیم و من بعد آدم خوب آدمی بدونیم که برای دین یه کاری کرده. هر کاری میتونه. آقای دکتری بود میگفتش که آقا من تخصصم این چیزا نیست، دکتر دندان پزشکی بود، من میتونم این خونهی که خریدم بفروشم، یه خونه دو طبقه داشت، برم یه خونهی بگیرم که بتونم یه حسینیه توش بندازم. رفت با کلی ضرر این کارو کرد، گفت حالا مردم برام میشن میان خونه ما روزه جمع میشن. یه کاری من کردم، من نه وقتشو دارم نه تخصصشو دارم نه توانشو دارم، ولی یه کاری برای دین کرده باشم. اصلا آدمیزاد نیاز داره از نظر روحی برای یه آرمانی کار بکنه، برای یه آرمانی خودشو فدا کنه، برای یه آرمان بزرگتر از نیازهای شخصی خودش. فداتون بشم، کسی من بعد آسته میره آسته میاد، کسی رو اذیت نمیکنه، اینو آدم خوب ندونید. این چه فرقی میکنه با بره؟ ما میخوایم بره تربیت کنیم، گرگ نیست. خب ببعی که هست، آدم خوب به کی میگن؟ اخلاقش خوب باشه و همین، کسی رو آزار نمیرسونه و تو عالم خودشه. خدا از انسان اینجوری انتظار نداره. آقا خب بعضیا عوامن، بیشتر از این ازشون بر نمیاد، بیا عوام بد نشون بدم. گفت با پدر بزرگم از کنار منطقهی به نام کربلا عبور میکردیم قبل از شهادت ابا عبدالله الحسین، میرفتیم برای تجارت، دیدیم یه نفر اونجا مقیمه، اومده جلو، هر کاروانی میاد یه پرسجون میکنه آقا شما کی هستی، بعد میره کنار. برگشتیم بازم بود، دفعه دیگه رفتیم بازم بود. یا میان سال مثلا جا افتاده ای. پدر بزرگم ازش پرسید چی کار میکنی اینجا؟ حالا محل مسکونی که نبوده که. بعد گفته که تو چی کار داری؟ اصرار میکنه بابا بزرگ من که آقا بگو دیگه. گفت من یه روز مدینه بودم، پیامبر گرامی اسلام داشت با ما لبخند میزد صحبت میکرد، یه دفعه دیدیم چشماش پر اشک شد، برگشتیم دیدیم حسین علیه السلام نوش اومد بغلش. پیغمبر هر موقع ابا عبدالله رو میدید گریه میکرد. بعد داستان حسینش رو برای ما توضیح داد، بعد فرمود حسین منو در جایی در عراق به نام کربلا به شهادت میرسونن، هر کی اون زمان بود حسین منو یاری کنه، من تو بهش دستشو میگیرم و هر کی حسینم رو یاری نکنه چی. گفت من یه روز داشتم از اینجا رد می شدم، دیدم اینجا رو بهش میگن کربلا، گفتم من اینجا میمونم تا پسر پیغمبر بیاد، به هیچ چیز دیگه اش کار ندارم. خبر شهادت امام حسین علیه السلام به کوفه که رسید، با بزرگم گفت بریم کربلا ببینیم اون پیرمرد در راه حسین کشته شده یا نه. میگه اومدیم دیدیم چند قدم پایین تر از ابا عبدالله الحسین بدن این پیرمرد جز به شهدای کربلا رو زمین، چون میدونید دیگه شهدا رو به خاک نسپردن، مرده های خودشون رو همه رو دفن کردن، از هر کی رو زمین بود معلوم بود یار حسین بوده، این دستش نمیزد. حالا عوام دیگه یه دونه آدرس گرفته، میگه من این یه دونه رو بلدم، میرم خودم رو خرجش میکنم، بقیه زندگی ندارن، بقیه هر روز دارن خودشون تشییع جنازه میکنن خودشون، بگو لا اله الا الله، داره خودشو تشییع جنازه میکنه. چند روز پیش عرض کردم زیارت عاشورا میخوای بخونی، برو جلسه زیارت عاشورا. تنهایی تو خونت بخونی، حضرت امام فرمود تنهایی تو خونه کسی زیارت عاشورا بخونه مکتب حفظ نمیشه. خود امام دیدی درد دین داشت، امام درد دین داشت، اصلا این مرد هیچ مسئله جز دین نداشت، میخواست رفع قربت دین بکنه، هر کی هر کاری میتونه بکنه. خب درباره رفع قربت دین انشالله باید با هم صحبت بکنیم. من خواهش میکنم نه شما، دوستان دیگه‌ای که بعداً نوار ما رو میشنون احیاناً، هیچکی لازم نیست برای دین کاری بکنه، همه بریم دنبال زندگی خودمون، اشکالی نداره. دین چه اهمیتی داره ما برای رفع غربتش کار کنیم؟ بله، شما من دیگران برای رفع غربت دین کاری نکنیم، بعد با این دینای قلابی که به نام پیغمبر اکرم درست کردن، وقتی که اومدن زن و بچه تو به کنیزی بردن، سر خودت هم مثل گوسفندی گذاشتن بریدن، اتفاقی که برای صدها و هزاران نفر دارن ایجاد میکنن، و وقت من بهت میگم که برای رفع قربت دین کار کردن یعنی چی؟ حالا کار نکن برای رفع قربت دین، سرتون از پایین مشغول زندگیت باش، حسابتو میرسن. نگی کسی به ما نگفته بود این خطر از کجا آمد، ندیدی یه طلبه سر راهت بالاخره گفت بهده چیزی. برای رفع قربت دین کار کنیم، و الا از دین سوء استفاده هایی داره میشه که اون سرش ناپیداست. ما در دفاع مقدس با چنین دشمنانی مواجه نبودیم. من یادم خرمشهر اسیر میگرفتیم، التماس میکردن میگفتن نکش ما رو، میگفت هر چی تو بگی، هر چی پخ میکردی اینا اسیر میشدن. الان تا گلوله آخرش میزنه تروریست به نام پیغمبر اکرم، بعد تموم میشه اسلحهش، میگه منو بکشید. هر چی میخوان دستگیرش کنن اصرار صحبت، میگه منو اینجا بیرون بفرستید میکشمتون، یالا منو بکشید و الا میکشمتون. راه نداره. قربت دینو شما برطرف نکن، این دین غریب میفته دست غریبه ها، باهاش چه میکنن؟ وقت ما اینجا معطل موندیم، چهار تا روشن فکر از خدا بی خبر رو متقاعد کنیم که بابا دین قدرت آفرینه، دین قلابی، ببین چه قدرت هایی داره درست میکنه. ما که دینمون حقیقیه، نمیذارن ما این قربت رو از دین برطرف کنیم. نمیذارن احکام دینی ترویج پیدا بکنه. روشن فکر بودن چیز خوبیه ها، روشن فکر بیدین بودن چیز بده. با تکلیف نمیذارن کار انجام بگیره. از سر تکلیف میره زن میگیره، از سر تکلیف میره بچه دار میشه، از سر تکلیف چون بهش تکلیف کردن، شستومین بچهش هم آورده، شما تو دوتاش موندی. اصلا دین و خدا و پیغمبر حالیش نمیشه که بهش بگی بابا پیغمبر اکرم فرمود بچه آوری بالاخره خوبه، این حرف حالیش نمیشه. از همین پیغمبر خدا سوء استفاده میکنه، میاد بچه درست میکنه، بعد میگه از این 60 تا 50 تاشو میتونم بفرستم عملیات انتحاری. شما راه برو برا خودت، انگار پارک این دنیا، پارک نیست این دنیا. جالبه بعضی جاها ما میریم منبر میگن که آقا بحث اخلاقی بکنید، بحث اخلاقی بکنیم. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی این که به حسین فاطمه کمک بکنی. فرمود کسی زیارت ابا عبدالله الحسین نره، مؤمن خوبی هم باشه، کمترین درجه بهشت رو بهش میده، هیچ گناه نکرده باشه. میدونی کمترین درجه بهش با بالاترینش چند هزار سال نوری فاصله داره؟ میفرماید کسی زیارت ابا عبدالله الحسین نره، ناقص الایمانه، هرچی هم بگو آدم خوبی باشه. حالا مگه زیارت ابا عبدالله الحسین؟ بله، کمک کردن به دینه. اصلا میری زیارت اونجا رو شلوغش میکنی، دین تقویت میشه، چون امام حسین شهید شده، امام حسین وقف دین کرد خودشو. برای دین کشته شد. فرمود اگر دین جد من جز به خون من ادامه پیدا نمی کنه، فیا سیوف خزینی، شمشیرها منو بگیرید، من حاضرم در این راه جان بدم. و تو میری سلام میدی به یه آقایی که برای دین جان داده، میگن خب ایشون یه کاری کرد حالا برای دین. برای دین باید کار کرد. چه فرهنگ مرده یه تو بعضی محلات و خونه ها و شهرها پاشیدن، انگار گرده قبرستان پاشیدن، کسی برای دین کاری نمیکنه. نه محرمی سیاهی بزنه، نه نیمه شعبانی چراغونی کنه. جالبه من به شما بگم، نه قدیر قضا بده به مردم. چرا شما لبخند نمیزنید الان؟ یه لبخند بزنید دیگه. مثلا من مؤمن میشناسم، معتقده به امیرالمومنینه، تو نماز اشهد و ان علی ام ولی الله میگه، ولی قدیر به کسی قضا نمیده از باب جشن. لبخند بزنید آقا، بخندید از شدت تعجب. عزیز من، میفرماد روز قدیر به یه مؤمن طعام بدی مانند این است که به 1,000,000 پیامبر طعام داده باشی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، امام رضا علیه السلام از قول امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید. وقت شما همینجوری قدیر رو معرفی نکن، اون بدبخت ناآگاه خبر نداره. من تو مدینه، تو مکه، از هر کی پرسیدم، راننده تاکسی، آدم معمولی، تعرف قدیر؟ شو قدیر؟ چی قدیر؟ قدیر چیه؟ قدیر چیه؟ بعد دیروز هایی روز یه تونل پیدا کردن، از زیر زمین 200 متری دارن میکنن برسن به حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، بمب بذارن چیکار کنن؟ الحمدلله جلوشونو گرفتن. میدونی اینا رو به عشق پیغمبر اکرم میان این کارا رو میکنن. من که شما شلوغش نکردی قدیر، حداقل معرفی میگم. ما نمیگیم همه قبول کنن قدیر رو، بدونن بعضی چیزا تصورش تصدیقش رو لازم میکنه. یعنی مردم بدونن که شیعه چی میگه. همین، فقط بدونه تو چی میگی. یه استاد مصری بود با من صحبت میکرد، گفت شما قرآنتون فرق میکنه با ما. گفتم به خدا نه. گفت شما مهر رو میپرستید. گفتم به خدا نه. گفت پس چرا رو مهر سجده میکنم؟ به این دلیل. گفت ها، این که خب چیزی نیست، سجده بر زمین فرمود در قرآن، بعد ما میگیم هرچی از جنس زمین باشه، حالا خاک باشه بهتره، فرش این، از این اینجوری. گفت خب حالا خب میام یه چیزی. شما مثلا کنار خانه کعبه، شما وقتی که الله اکبر آخر نمازو میگید، میگید جبرئیل امین خیانت کرد، وحی بنا بود به امیرالمومنین بفرسته، فرستاد به پیامبر اکرم. گفتم بابا این مسلمانایی که شیعه الان دور خانه کعبن، یه دونهشون این شایعه تو رو اصلا به گوشش نخورده، چه برسه یه حرفو بزنه. این چه حرف مزخرفیه. ما میگیم امیرالمومنین تربیت شده یه دست پیامبر گرامیه. گفت شما اینجوری معتقدی؟ گفتم بله. خب بله خب تربیت شده دست پیغمبر کرد. آقا هر چی شایعه شنیده بود. بعد گفت پس شما چه فرقی میکنید با ما؟ گفتم قدیر رو میشناسی؟ گفت نه. قدیر شلوغش نکردی. برای رفع قربت دین باید کار کرد. هر کی هر کاره ای هست. بنا نیستش که مگه اینجا جهان مسیحیته که دین رو بذارن توی کاتولیکستان و یه عده صرف دین باشن بقیه صرف دنیا باشن. این چیز غلطیه. همه باید برای دین کار کنن. برای رفع قربت دین چی کار کردی تو زندگیت؟ به خدا زندگیت بیفروغ میشه. بیفروغ میشه. بعضی ها خب خودشون و زندگیشون رو تماما باید وقف دین بکنن. ابی نداره. ولی بقیه چی؟ بقیه هم یه خدمتی بکنن به دین. شما هم الان من دعا میکنم آمین بگو. از نسل و دودمان ما خدایا کسانی که خودشون رو تماما وقف دین بکنن قرار بده. آمین. یه سهمیهی داشته باشیم. برای رفع قربت دین، آقا این دین غریبه، باید کار کنیم. در مورد قربت دین و قربت رسول خدا و اینکه باید این قربت رو برطرف کرد، یه حرفای انشالله باید بیشتر روزهای بعد انشالله بزنیم. ولی چرا ما برای رفع قربت دین کار نمی کنیم؟ بعضی وقتا برای این که میگیم اگه برای رفع قربت دین کار بکنیم خودمون میشیم غریب. اینجا بود که ما تو این چند جلسه گذشته درباره دو تا موضوع صحبت کردیم. یک، آقا جون فدات بشم، از غریبی نترس. اولا انسان موجود غریبیه. انسان اساسا غریبه. خودتو گول نزن. با ازدواج، با زن و بچه، با پدر مادر، با برادر خواهر، غریبی آدم برطرف نمیشه. اینا یه درصد اندکی اثر دارن. آدمیزاد بچه نباشه قربت خودش رو درک میکنه. میدونید که پر ثواب ترین نماز شب کدوم نماز شبه؟ بگید به من. چه کسانی ثوابشون، ثواب نماز شبشون بیشتر از بقیه است؟ بفهمید. نه حالا نه اینکه کدوم قسمت نماز شب، نماز شب چه کسانی قیمتش بیشتر از همه نماز شب است؟ زن و شوهر تازه ازدواج کرده شب هم دیگر بیدار کنن، اون بره اون بر نماز شب بخونه، این بره این بر شب، بعد مناجات کنن ارحم فی هذه دنیا قربتی و فی الموت قربتی، خدای به من رحم کن تو این دنیا غریبم. بابا شما که تازه به هم رسیدید دیگه برید با هم دیگه صفا دیگه ندیگه. من خام نمیشم. آدم تو این دنیا غریبه عزیز من. ما رو تنهایی تو قبر، حتی دو قلو هم به دنیا اومد باشی تنهایی تو قبر میذارن. دو قلوها هم تنها هن. دو قلوهای همسان هم تنها هن. انسان باید تنهایی ذاتی خودش رو درک کنه. انسان تنهاییش فقط با خدا برطرف میشه. اصل و اساسش اینه. بقیهش دیگه حالا فرعیه دیگه. بقیهش فرعی. ماشاءالله الحمدلله شهر تهران یکی از شهرهای نوادر بالاخره، حالا بذارید آمار نگم دیگه، در آمار طلاق. چرا آمار طلاق اینقدر بالاست؟ چون براش خیلی مهمه تنهاییش با همسرش برطرف بشه. بعد کوچکترین مشکلی که پیش میاد میگه نه تو دیگه اونی که باید باشی برا من، انیس و مونس باشی نیستی، طلاق. خب نباشه، مگه تو چه انتظاری داری از همسرت؟ نه تو فیلم ها دیدی بابا فیلم ها دروغ میگن، عاشق و معشوق دروغ میگن. گفت 4 تا مورچه پشت سر هم دیگه راه میرفتن. مورچه اولیه گفت 3 تا مورچه پشت سر منه. مورچه دومیه گفت 2 تا مورچه پشت سر منه. مورچه سومیه بعد بگه 1 دونه مورچه پشت سر منه، گفت 3 تا مورچه پشت سر منه. چرا اینجوری شده؟ خب مورچه سومیه دروغ میگه، هی فکر میکنه چرا اینجوری شده. خب دروغ میگه. معما نیست. نه تو فیلم ها دیدی چقدر عاشق و معشوق هم دیگه آقا دروغ میگن. زندگی این نیست. انسان یه غربتی ذاتن داره. البته مؤمن این غربت ذاتی خودشو میفهمه. انسان وقتی که این غربت در وجودش بود اینو قبول کرد، راحت میره به این سمت که غربت خودشو با خدا برطرف کنه، انیس و مونسش خدا بشه. در ادعیه مکرر خداوند متعال اینجوری صدا زده میشه: یا صاحب کل غریبن، ای همراه هر غریبی. و خدا واقعا انیس و مونس انسان هست. بگذاریم. خب بعد از این مرحله که اینو بازم برگشتیم به گذشته یه سر، گفتیم مؤمن تو این دنیا غریبه. مثلا ببینید یکی از روایاتی که امروز براتون بخونم، امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: لا یثق به غیر ربه، به غیر خدای خودش مؤمن به کس دیگه تکیه نمی کنه. غریب وحید جرید حزین، مؤمن غریبه، تنهاست، مجرده، متأهلم از مجرده، حزینون غم دلشو گرفته. اصلا این غم غم با نشاطی ها، این غم اون غمی نیست که آدم ها افسرده کنه. غم دوری از خدا تو دلشه، غم درد دین تو دلشه، اینجوریه. یحب فی الله و یجاهد فی الله لیتبع رضاه، در راه خدا آدم ها رو دوست داره، هر چی رو دوست داره به خاطر خدا دوست داره و در راه خدا تلاش میکنه. خب مؤمن تو این دنیا غریبه، مؤمن قربتشو بلد ازش حسن استفاده رو به عمل بیاره، قربتشو سرمایه مناجاتش قرار میده، قربتشو سرمایه این قرار میده که از کسی تأثیر نمیپذیره، مثل جماعت نمیشه. آقا شما گوسفند چرانی کردید؟ چند نفر تو این جمعیت گوسفند چرانی کردن؟ هیچ کس تجربه نداره. خیلی ناجور. یه نفر، دو نفر، ما یه بار سه نفر الحمدلله. پیامبران الهی همه گوسفند چرانی کردن. خیلی لطف داره ها. برو تو بیابون. ما یه بار رفتیم روستا، این بابای ما مرحوم گفت آقا برو با این پسری که اونجا بود برو گوسفند چرانی کن بیا ببینم. آقا ما رفتیم، این پسر هم نگو فامیلای این به اصطلاح، یعنی خودش زیاد حرفه‌ای نبود. بالاخره ما یه صبح تا شب سر کار بودیم دیگه، با این خوسفندا جماعتی بودن. خدا همه پیغمبراشو تو چوبونی تربیت کرده، خدا ما رو هم تربیت بفرما. این یعنی یه گله گوسفند به ما بده، این خودش یه ثروت هنگفتی ها. عوازت بود اگه دعا میکرد آمین میگفتی از صمیم به دل. یعنی یه گله گوسفند الان به کسی بدن دیگه. ولی من اثر تربیتیشو دارم میگم، وقت هم گذشته، باید عرضو تمام بکنم. ببینید دوستان من، یکی از خصوصیت های این گوسفند ها اینه: کافیه یکی از اونایی که یا دو تا از اونایی که سر گله است یا پرروتره قوچشونه مثلا چی بزنی، دو تاش اونوری بره، همه اونوری میرن. اصلا سرشو بالا نمی کنه بقیه گوسفنده، گوسفندن دیگه، سرشو بالا نمی کنه. آقا کجا داری میری؟ رفتی تو جاده؟ رفتی اونور؟ رفتی زمین مردم؟ گوسفنده دیگه، اسمش روشه. اصلا تا حالا شما دیدی گوسفند سرشو بلند کنه؟ آخه چه موجوداتی، همین سرشو میزه با این دنبال اینا میره. لذا این گوسفند چرانای حرفه‌ای یه دونه رو میزنن، یه چوب میزنه تق به یکیشون، گاهی سنگ میزنه به اون جلوییه، گاهی مثلا دو سه تا رو میگه، دو سه تا رو اداره کنی بقیه رفتن. ما اولش ناشی بودیم، می‌خواستیم بر همه رو یکی یکی متقاعد کنیم گوسفندا رو، ببین الان بعد این طرفی رفت. نگو اینا گوسفند، نه اینجوری نیستن که. غربی‌ها ملت‌های دنیا رو عین این گوسفندا اداره می‌کنن. میگه دو سه تاشون رو بفرست اونوری، دو سه تا خوننده تنشون این لباسو بکن، همه این لباس تنشون می‌کنن. دو سه تا رو تو فیلم نشون بده اینجوری زندگی میکنن، همه اونجوری زندگی میکنن. چرا مؤمن غریبه، وحیده، جریده، همه عالم یه طرف برم، میگه من چرا باید اون طرف برم؟ برای چی باید این کار بکنم؟ مثل گله گوسفند نمیشه هدایتش کرد. پیغمبرا افراد ممتازی میشن چون این چشم عبرت بین دارن، زندگی گوسفندا رو میبینن، میگن خدا ما گوسفند نمیخوایم باشیم. یکی از نکات تربیتیش شاید این باشه. حالا ببینید، پرسیدن از پیامبر گرامی اسلام غربا کیا هستن، اصلا غریب شد خودش یه عنوان. پرسیدن یا رسول الله غربا کیا هستن، آدمای غریب، مؤمنی که غریبه کیاست؟ میفرماید الذین یحیون ما امات الناس من سنتی، کسانی که احیا میکنن سنت من رو، اون سنتی رو که مردم اون سنت رو کشتن. یه کارایی میکنن، این کارا خارج از دین نیستا، ولی کاری که بقیه نمیکنن، خب بی خود نمیکنن. میفرماید که من احیا سنتی، غریب به کی میگن یا رسول الله؟ فرمود غریب به کسی میگن که سنت منو احیا کنه، سنتی که دیگران بهش بی‌اعتنایی کردن. سنت پیغمبر که نمیشه کنار گذاشت. غریب کیه؟ غریب یکی از اوصاف مؤمنه. مؤمن غریبه. غریب به کی میگن؟ غریب به کسی میگن سنت‌های از بین رفته پیغمبر اکرم رو بتونه احیا کنه. بنده سر تکثیر نسل خیلی حساسیت دارم، ولی آمارهای وحشتناکی در این باره هست که هیچ کس به شما نمیگه، هیچ کس. من نمیخوام فدات بشم، غربت جامعه اسلامی رو دیگه ببینم. درد یه جای دیگه است. مشکل ما اینه که ما از شدت خودخواهی کار رو به جایی رسوندیم، الان هر یه بچه شیعه یه دونه جای خودش نمیذاره بره. خیلی آمار وحشتناکیه. تا چند سال دیگه این فاجعه به کجا خواهد رسید نمیدونم. عرضم رو تمام بکنم، پس انسان غریبه، نترس از غربت. مؤمن غریبه، نترس از غربت. برای دین کار کن، به دین خدمت بکن، بذار غربت دین برطرف بشه، بعد خدا بهت عزت خواهد داد. برای رفع غربت دین زندگی کنیم. الهی فدای زینب کبرا سلام الله علیها بشم که تازه داره برمیگرده مدینه. مدینه تازه اول غربت زینب کبراست، وارد شهر مدینه شده، وارد شهر مدینه شده. اومدن گفتن عبدالله ابن جعفر، حالا مردم دارن شیون میکنن، قاطی شیونشون. عبدالله ابن جعفر، این مصیبت ها رو همش تقصیر حسین توه ها، حسین تو رفت شلوغش کرد این مصیبت ها رو سر ما آورد. حالا زینب کبرا تو این شهر با صدای بلند میتونه گریه کنه؟ نه به خدا قسم. زینبی که وقتی اسرا آزاد شدن، وقتی اسرا تو شام تونستن شکست بدن یزید ملعون رو، یزید اومد به آقا امام زین العابدین علیه السلام عرض داشت آزادید، برید دیگه، شما برید هر جا میگید من بفرستم شما رو برید. آقا زین العابدین علیه السلام اومدن پیش عمشون زینب، زینب جان، عمه جانم، بگو چه کنیم. امام داره به زینب کبرا میفرماد بگو چه کنیم. مقام زینب کبرا رو ببین، زینبی که اونجا صدا زد عزیز برادرم، امام زمان من، اگر اینها میگذارن ما رو از خرابه ببرن توی خانه ای چند روزی برای حسین گریه کنیم. تازه شروع کنن به گریه کردن. بعد زینب کبرا سلام الله علیها 3 روزی رو اونجا تو اون خانه موندن، گریه کردن. یزید حرمسرای خودش رو میفرستاد، میگفت شما زنهای یک لشکر پیروزید، برید با لباسهای فاخر مقابل مجلس اونها بخندید، جشن بگیرید، اونها دارن گریه میکنن. چون خیلی ضربه میخورد از گریه های زینب و اهل بیت عصمت و طهارت. میگه اونها روزای اول با لباس فاخر میومدن، یک کمی صدای گریه های بچه های حسین رو میشنیدن، روز بعد میرفتن لباس سیاه میپوشیدن، به جلسه اضافه میشدن، اونها هم برای زینب گریه میکردن. زینبی که دنبال یه جایی میگرده راحت گریه کنه برای حسینش، میگن تو مدینه دیگه کسی گریه زینب رو نشنید و ندید. اومدن صدا زدن، عبدالله ابن جعفر خانومت مریض شده، زینب کبرا بیمار شده، زینب رو ببر جایی. اینقدر به کوچه بنی هاشم و به در و دیوار خانه علی ابن ابی طالب نگاه نکنه، ببرش یه جایی این غمه ها یادش بره لااقل. مدینه همش برای زینب خاطره های غم انگیزه. کجا ببرن زینب رو؟ کجا ببرن زینب رو که یاد حسین نیفته؟ شاید زینب کبرا رو توی اون باغ برده باشن. عبدالله ابن جعفر دستور دادن بردن زینب کبرا رو توی باغی. حالا دیگه اینجا باقیه دیگه، بالاخره در و دیوار دیگه خاطرات غم انگیز نداره. دید وسط نهر، وسط باقی جوی آبی، یه نهر باریکی داره رد میشه. زینب کبرا یه دفعه شروع کرد خیره خیره به نهر آب نگاه کردن. کجا میبرید زینب رو که یاد لبهای تشنه حسین نیفته؟ بعضی از علما میگن زینب کبرا انگار بیماری مات بودن گرفته بود، همجوری نگاه میکرد. خیلی مهمه، عزادار دلش گرفت چیکار کنید؟ یه کاری کنید گریه کنه، یه کاری کنید داد بزنه، خالی بشه، خلاص بشه. هیچ وقت بهش نگید گریه نکن. فاطمه زهرا وقتی علی ابن ابی طالب اومد بالای سرش لحظه آخر، صدا زد علی گریه کن برای من. گریه کن عزیز دلم، خالی بشی تا من هستم که بعد من گریه نخواهی کرد. حالا دیگه زینب گریه نمی کنه. چرا؟ اون زخم زبان زنندگان بیشتر زخم زبان بزنن، شاید به این دلیل بود. نمیدونم چه صحنه هولناکی میشه، کی میخواد کاری بکنه که زینب گریه کنه؟ خب حتما لیلا مادر علی اکبر رو آوردن مقابل زینب، ام البنین رو آوردن و زینب با حسرت به ام البنین یه نگاهی میکرد، با حسرت به لیلا مادر علی اکبر یه نگاهی میکرد. الا لعنت الله على القوم.
بیان معنوی نقطه های آ